تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چینچینه همه گوجه هاشو دل دستچین، رب ما چینچینه رنگ خوبشو ببین، رب چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوست سفرمون.
به شیشه ی چین چین
رفا هراج و هراج و هراجستون،
تخفیف رفاه خانوما، تخفیف رفاه آقایون، سه روز اول و آخر ماه شد هراجستون، تخفیف زیاد تازه و ارزون هراجستون، بودو 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 هراجستون، همه اهل خونه بیان خرید با لب خندون، هراجستون شیش روز هراجستون، شیش روز هراجستون،
فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض میکنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد، پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم، خوشحالم و افتخار می کنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. فرهنگ مطالعه را می توان به زبانی ساده و به طور فشرده میزان اشتیاق فرد و جامعه در پذیرش و خواندن کتاب معنا کرد. امروز فرهنگ مطالعه شاخصی برای ارزیابی نسبت فرد و جامعه با مقوله فرهنگ، ارزیابی حد رشد فرهنگی و نیز سنجش قدر و سمت و سوی اطلاع فرهنگی دانسته می شود. من در برنامه امشب گفتاورد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی گفتگو خواهم کرد با یکی از کارشناسان حوزه کتاب، جناب آقای مجید غلامی جلیسه. آقای غلامی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای غلامی، مشتاقم و مایلم که تعریف شما رو هم از فرهنگ مطالعه بشنوم.
خدمتون عرض بکنم که خب اساسا فرهنگ مجموعی از دانشها، باورها، اعتقادات و عاداتی هست که مجموعه اینها واژه فرهنگ رو
بله. می‌سازه
و وقتی اضافه میکنیم به مطالعه، یعنی خواندن کتاب و دانش اندوزی و دانش آموزی، مشخصا مجموعه از اطلاعات ما، دانش ما، عادات ما و باورهای ما به خواندن کتاب میشه فرهنگ مطالعه. و فرهنگ مطالعه به این معنا که ما بهش باور داشته باشیم و بهش اعتقاد داشته باشیم که میتونه کمک اساسی به دانش اندوزی ما
بله.
و به بالا بردن و ارتقاء سطح دانش، حالا هر نوع از دانش باشه، مجموعه اینها رو بهش میگن فرهنگ مطالعه.
بله، سپاسگزارم. درباره اینکه خود فرهنگ مطالعه میتونه شاخصی باشه برای سنجش میزان توسعه یافتگی اندیشگی، میزان توسعه فکری یک جامعه، چه توضیحی دارید؟
ببینید، خب یه واقعیت پذیرفته شده در گستره جهان هست که اساساً دانش و مطالعه و خواندن پایه و اساس هر نوع پیشرفت در هر شاخه از علوم میتونه باشه.
بله.
یعنی ما بگیم که در حوزه پزشکی ما سرآمد هستیم در دنیا، در حالی که شاخص مطالعه دانشجویان رشته پزشکی یا اساتید این حوزه و یا پزشکان ما پایین باشه، چون روزآمدی این دانش و ارتقاء سطح علمی این دانش منوط به مطالعه و پژوهش این عزیزان در حوزه‌های مرتبط به خودشون هست.
بله.
بنابراین رابطه کاملا مستقیم داره به توسعه یافتگی و یعنی خود مطالعه رابطه کاملا مستقیمی داره به توسعه یافتگی و ارتقاء سطح علمی در حوزه‌های مختلف.
جناب آقای غلامی، اینجوری احساس میشه که فناوری‌های روز امکان مطالعه رو از بشر گرفته، نه فقط جامعه ما بلکه دیگر جوامع هم مبتلا به این آرزو شدن. یعنی امروزه بیشترین وقتی که افراد خواسته نوجوانان میذارن، جوانان میذارن برای خواندن، الان صرف در واقع گشت و گذار در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشه، در حالی که کارشناسان تأکید میکنن که مطالعه نسبتی نداره با این جولاندهی در فضای مجازی و آنچه که در فضای مجازی ارائه میشه به مفهوم علم، به مفهوم دانش نیست. و برخی هم تحلیل میکنن اینکه شاید مثلا اطلاعات ما در عصر حاضر بالا رفته باشه در سایه وجود و فعالیت شبکه‌های اجتماعی، اما آنچه که به عنوان یک واقعیت پیش روی ماست این است که متاسفانه بهره علمی دانشی در کف ما قرار نمیگیره و به همین دلیل هستش که نگاه‌های تحلیلگرانه‌ای نیست. یعنی یک نوجوان، یک جوان نگاه درست، نگاه واقع بینانه، نگاه دقیقی نسبت به اوضاع احوال اطرافش نداره، نسبت به مقوله زندگی نداره. شما موافقین با این تحلیل ها؟
ببینید، ما الان در یک دوره گذار هستیم.
بله.
دوره گذار، شاید اگر من بخوام مثال بزنم، یک مثال عینی که شنوندگان عزیز نسبت بهش وقوف پیدا بکنن، دوره گذار قبلی در حوزه مطالعه و دانش اندوزی دوره گذار از کتاب‌های خطی به کتاب‌های چاپی بوده. در کتاب‌های خطی دانش منتقل می‌شد، منتها از راه کتابت و استنساخ. اما زمانی که صنعت چاپ اختراع شد و یواش یواش رو به تعالی پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، اون سبک از مطالعه جای خودش رو به انتشار و مطالعه جای خودش رو به سبک جدیدی از انتشار و مطالعه داد. یعنی در یک دوره، اگر بخوام دقیق بهش اشاره بکنم، حدوداً دوره سال 1455 میلادی که گوتنبرگ صنعت چاپ رو جهانی میکنه و تجاری میکنه و در دسترس قرار میده، تقریبا قرن 15 میلادی. تا قبلش دانش از طریق استنساخ منتقل میشد، اما از اون دوره یواش یواش شروع میکنه به شکل عوض کردن و تکثیر پیدا کردن. در همون دوره هم این مشکلات و این تبعات البته به شکل دیگه و به نوع دیگه و با دغدغه های دیگه وجود داشت. الان هم ما در دوره گذار از شکل مکتوب به شکل دیجیتال هستیم. خب این دوره گذار قطع به یقین آفات و مشکلات و سختی های خودش رو داره.
بله.
و ما هم شاهدش هستیم، اون تبعات سنگینی که باید براش فکر داشته باشیم، ایده داشته باشیم و برنامه. ناگفته نماند که در کشورهای مختلف این نوع گذار متفاوت هست. متاسفانه در ایران ما به سختی داریم از این دوره عبور میکنیم، چون تب دیجیتال و تب شبکه‌های مجازی ما رو فرا گرفته. من فکر میکنم که در وهله اول سیاستمداران ما و حاکمیت باید برنامه ویژه‌ای داشته باشه برای گذر از این دوره، و در وهله دوم ناشران ما باید بپذیرن که سبک جدیدی از مطالعه، سبک قبلی منسوخ نشده و قرار هم نیست که منسوخ بشه، اما سبک جدیدی از مطالعه داره شکل میگیره و برنامه ریزی میشه و ما باید خودمون رو آماده بکنیم و برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم برای تبدیل و گذشتن از این دوره و تبدیل شکل مکتوب و چاپی به شکل دیجیتال. متاسفانه ناشران ما علارغم فعالیت‌های زیادی که داره انجام میشه و کارهای خوبی که داره انجام میشه هنوز به این باور نرسیدن. در دنیای مدرن در کنار فعالیت‌های حوزه مکتوب و چاپی، فعالیت‌های حوزه جدید مثل کتاب‌های صوتی، مثل کتاب‌های ایپاپ الکترونیک، مثل کتابخانه‌های دیجیتال داره دنبال میشه و برنامه‌ریزی‌های مشخصی برای توسعه این نوع از مطالعه و دانش اندوزی وجود داره. در کشور ما کم و بیش هست، اما متاسفانه اونطور که باید ما هنوز این قضیه رو جدی نگرفتیم.
حالا با توجه به آنچه که شما فرمودین، اگر اهتمامی صورت بگیره از ناحیه سیاستگزاران فرهنگی کشور و در واقع یک اراده جمعی هم شکل بگیره، انشالله امیدوار هستیم که این مرحله گذار خیلی زود تگ بشه و اون تبعات و پیامدهای منفی که همانا توقف در شبکه‌های مجازی، دوری از فرهنگ مطالعه است، در واقع اینها از بین بره یا تخفیف پیدا کنه.
امید هست، ولی من اینو عرض بکنم که ما متاسفانه داریم فرصت سوری میکنیم. ما اولا مطالعه، فرهنگ مطالعه به شکل مکتوب رو نهادینه نکردیم در کشورمون. یعنی سال هاست که برنامه، یعنی چشم‌انداز مشخصی برای این کار نداشتیم و نداریم. کارهای جست و گریخته‌ای داره انجام میشه که اصلا به هم پیوسته نیست و این بنیان فرهنگ مطالعه در کشور ما بنیان سست و ناموزونی شده تا این سالها. ببینید در مدارس، در مهد کودک ها، در دبیرستان ها، در دانشگاه ها فرهنگ مطالعه برنامه ریزی نیست، براش هیچ برنامه ریزی براش وجود نداره. کتابخانه های عمومی ما کتابخانه های ضعیفی هستند و اساسا ما برای شکل مکتوب هنوز در چالش هستیم، در چند و چون این هستیم که چجوری میتونیم فرزندانمون رو و نسل جدیدمون رو به سمت مطالعه سوق بدیم. خب وقتی ما برای شکل مکتوب هنوز برنامه ای نداریم، خیلی نمیشه خوشبین شد که این کارهای جست و گریخته ای هم که البته عموما داره توسط بخش خصوصی انجام میشه و متاسفانه دولت هنوز به صورت جدی وارد این حوزه نشده، نمیتونیم امیدوار باشیم که اینها هم اثر بخش باشه و ثمردهی داشته باشه. در حال حاضر به طور شتابنده و عجیب و غریبی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داره پر میشه از اطلاعات کم عمق و گاهن اشتباه و غلط. یعنی ما به طرز وحشتناکی داریم باز تولید و باز نشر یه مجموعه از اطلاعات غلط رو داریم در فضای مجازی میکنیم. بله. اینها در این فضا میماند و ما متاسفانه ناشرینمون و اهالی فکرمون و سیاستمدارانمون برنامه‌ای برای تولید اطلاعات و دانش درست و افزایش این تولیدات ندارن. خب این دریا و یا بهتر بگم این اقیانوس فضای مجازی که الان ما داریم میبینیم داره به طور فضایندهی پر میشه از اطلاعات غلط و همینجور داره روی هم تلمبار میشه و یه نوع سطحی گرایی در سطح جامعه و جهان ایرانی ما داره ایجاد میکنه که خب این خیلی وحشتناک و متاسفانه ترسناک هست، از این حیث که
بله.
داره عادات حتی سیر و سیاحت در فضای مجازی ما را هم به شکل عجیب
بله. بله. بله.
به سمت بدی داره سوق میده.
بله خیلی متشکرم جناب آقای غلامی جلیس، شما برای لحظاتی اگر استراحت بکنین ما باز خواهیم گشت، بس رو پی خواهیم گرفت.
در خدمتتون هستم.
بزرگ بارید. خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه گفته و خدمت گذار شما هستیم. من گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان حوزه کتاب، جناب آقای مجید غلامی جلیسه. ما درباره فرهنگ مطالعه، درباره کتاب و کتابخانی داریم صحبت میکنیم به مناسبت هفته کتاب و کتابخانی. آقای جلیسه، آقای غلامی جلیسه، خواهش میکنم خدمت از بنده است. خدمتتون عرض کنم که خب شما فرمودید که ما داریم یک دوره گذاری رو تجربه میکنیم، دوره خوبی نیست برای کسانی که مشتاق کتاب هستن، برای کسانی که میدونن برکات کتابخانی چیه. این دوره گذار خب دوره سختیه. اشاره فرمودید که باید سیاستگزاران فرهنگی حرکتی انجام بدن، باید پیش به سمت استفاده از فناوری‌های نوین بریم، کتاب صوتی در دسترس باشه، کتاب‌های دیجیتال تولید بشه. یک اتفاقی که ما همیشه منتظرش هستیم که انشالله رخ بده، جناب آقای غرامی جلیسه، تهیه نقشه جامعه فرهنگی کشوره. ما چون نقشه جامعه فرهنگی نداریم، تصور من اینه، شما اصلاح بفرمایید اگر اشتباه می‌کنم، به همین دلیله که ما در بعد کتاب و کتابخانی دچار مشکل هستیم، یا به تعبیری دچار عارضه هستیم. موافقید با من؟
بله کاملا موافقم. تو صحبت‌های قبلی من عرض کردم خدمتتون که با کمال تأسف ما هیچ برنامه مدون و مشخصی برای هم توسعه فضای فرهنگی مطالعه و کتابخانی نداریم و هم برای عبور از این مرحله گذار، و این خب خیلی میتونه مشکل آفرین باشه برای آینده کتاب و کتابخانی در ایران.
بله، اگر که من فکر میکنم نقشه جامعه فرهنگی کشور تهیه بشه، خب قطعا ما که نمیتونیم بحث کتاب و کتابخانی رو نادیده بگیریم. اونجاست که اون سیاستگذاریایی که شما فرمودین جای طرح جدی پیدا میکنه. ما که نمیگیم که الان حالا مثلا نهادی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این مقوله بی‌اعتنا هست، ما اینو نمیگیم، ادعا نمیکنیم، ولی اگر اون نقشه وجود داشته باشه به عنوان یک سند بالادستی، اون وقت یک اراده جمعی هم به دنبال خواهد داشت.
ببینید اساسا فقط نهاد، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی این حوزه نیست. یعنی ببینید در رأسش مجلس، در کنارش دولت و وزارت خانه هایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی و حتی برخی از وزارت خانه های دیگه، همه اینا باید متحدن یک برنامه جامعه، یک نقشه راه جامعه و مدونی رو برای توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخانی در ایران داشته باشن. و من فکر میکنم که اصلا یکی از خلاهای موجود و یکی از دغدغه‌های موجود این هست که ما فکر میکنیم که همه متولی توسعه کتاب و کتابخانی فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بله بله.
خب با بودجه اندک و خود عده اندکی که این وزارتخونه داره، همین توقع پوچ و باطلی هست. شخصا معتقد هستم که در رأس اینها وزارت آموزش پرورش میتونه نقش بسیار پررنگتری از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی داشته باشه.
درسته.
اگر در مدارسمون برنامه مدون و مشخصی برای توسعه فرهنگ مطالعه داشته باشیم، ناخودآگاه و این بچه ها که بزرگ میشن و سال به سال بر سنشون افزوده میشه و بر دانششون، این فرهنگ مطالعه رو با خودشون بالا و بالاتر میارم. اما در حتی در سطح دانشگاه های خودمون هم شاید این خواهیم بود که به عنوان یک مطالبه و به عنوان یک اصل نهادینه شده فرهنگ مطالعه وجود خواهد داشت. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم تازه دنبالش بگردیم یا دنبال راهکار برای ایجاد.
درسته. بله. خدمتتون عرض کنم آقای غلامی جلسی، درد دل بکنید. تو بعضی از دانشگاه ها، حالا من اسم میارم، خود من شاهد بودم که به جای کتاب جزوه پیشنهاد میشد. مطالبه دانشجو هم جزوه بود، کتاب نبود. همون آموزش پرورش که شما اشاره میفرمایید، خب یه حرکتایی در زمینه ترویج کتابخوانی صورت میگیره، ولی من متاسفم عرض کنم که الان مثلا از یک دانش آموز ما اگر پرسش بشه اسم 10 تا نویسنده معاصر رو بگو، 4 تا کتاب خوب در حوزه مثلا دارم عرض میکنم ادبیات پایداری، ادبیات دفاع مقدس، نام ببر، 2 تا داستان نویس خوب معرفی بکن، خب با لکنت مواجه میشه. قبول دارین حرف منو؟
بله.
حالا من فکر میکنم برگزاری، ببینید، یک مثلا آینی مثل قصه گویی، خب شما اشاره داشتین به آموزش پرورش، بیم خیلی جزئی تر نگاه کنیم. مثلا تو از دبستان بیم شروع کنیم این جشنواره های قصه گویی که گاهی موقع کانون پرورش فکری برگزار میکرد یا همچنان برگزار میکنه، اطلاع دقیقی در دست ندارم، بیم از همون مقطع دبستان در نظر گرفته بشه، این جشنواره ها رو ببریم تو دل مثلا مدرسه ها، این قصه گویی که اصلا رابطه میان پدر مادر و بچه رو تحکیم میبخشید، رابطه مادر بزرگ پدر بزرگ و نسل جدید رو ایجاد میکرد یا تحکیم میبخشید، اینا رو بیم دوباره احیا کنیم. متاسفانه یه مقدار من فکر میکنم چون از سنت هامون دور افتادیم، دچار مشکلاتی شدیم، مثل مشکلات فرهنگی شدیم، مثل این چیزایی که امروز ازش به عنوان معضلات فرهنگی، عارضه های فرهنگی ازش یاد میکنیم، کتاب نخواندن. یه زمانی توی مکتب خونه ها در کنار قرآن کریم، نهج البلاغه، گلستان سعدی تدریس میشد، شاهنامه تدریس میشد.
بله.
بزرگترای ما، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها خیلی شعر حفظ بودن.
بله.
امروز این اتفاق نمیفته
متاسفانه. بله، سبک زندگی ما ایرانی ها.
آها، میخواستم به همینجا برسم. بله.
و خانواده ها، پدر و مادرها، چون من خودم پدر سه فرزند هستم، اینو دارم عرض میکنم، من میبینم در فامیل، در دوستان، آشناها. خب ببینید، واقعا اگر میخواهیم نسل
بله.
آینده ما نسل کتاب خونی بشه، ما باید از خونه شروع بکنیم، از خود بله. پدر مادر باید این اتفاق استارت بخوره و شروع بشه. و متاسفانه این اتفاق نمیفته. ببینید، ما در هفته چقدر وقت برای کتابخوانی و مطالعه فرزندانمون میذاریم؟
درسته.
چقدر انرژی میذاریم، چقدر توان میذاریم، چقدر کمک میکنه به فرزندمون که با کتابهای جدید و با نوشتههای جدید آشنا بشه؟
بله.
چقدر تلاش میکنیم که همونطور که به صورت هفتگی یا ماهانه برنامه داریم که فرزندمون استخر بره، فرزندمون فست فود بره، به شهر بازی بره و جاهای از این قسم، شما در نظر بگیرید چقدر حاضر هستیم وقت بذاریم که فرزندمون رو به کتابخانه محله خودمون ببریم یا به کتاب فروشی محله خودمون ببریم؟
بله بله.
سعی بکنیم حالا تو برنامه‌های کتاب محور مثل قصه گویی که اشاره کردید اینها رو شرکت بدیم و باهاشون کار بکنیم. متاسفانه این عادات مطالعه و کتابخوانی که در خانواده ها در وهله اول و در بعد از اون در مدارس باید نهادینه بشه، متاسفانه وجود نداره. مدرسه های ما ضعف اساسی در حوزه کتاب و کتابخوانی دارن، چون زیرساخت های لازم رو هم ندارن. شما در همین تهران اگر بگردید، بعید میدونم که بتونید 100 تا مدرسه پیدا بکنید که کتابخانه بروز و در دسترسی برای دانش آموزان داشته.
درسته.
این یه ضعف زیرساختی اساسی و مهم هست. یعنی ما وقتی این امکان رو فراهم نکنیم، خب تبعش نمیتونیم توقع داشته باشیم که نسلمون، همین نسل جدیدمون هم کتابخون بشه یا روی به مطالعه و کتابخونی بیاره.
جناب آقای غلامی، من تجربه شخصیمو دارم عرض میکنم. اولا اینکه وقتی میخوایم هدیه بدیم، به عنوان کوچکتر دارم عرض میکنم، اگه میخوایم هدیه به فرزندمون بدیم، چه بهتر که با کتاب شروع کنیم، یا اگر یه اسباب بازی میخوایم کنارش یه کتاب کوچولو هم باشه، بعد بیش از اینکه توجه بچه رو جلب کنیم به اون اسباب بازی، به اون کتاب جلب کنیم. من مثلا بعد به بعضی از کوچولوهای فامیل اگه هدیه ام بدم، فوری، اتفاقا حدود هفته پیش بود این کار کردم، کتابی هدیه دادم و بعد گفتم که نویسندم استاد رضا سرشار بودن. فوری به اون کوچولو گفتم که آقای رضا سرشار میشناسی؟ خب طبعا نمیشناخت، بنا به سنش. شروع کردم از آقای سرشار صحبت کردن، صداشون رو دانلود کردم از توی دبقه اینترنت. میدونید دیگه آقای شما استاد ما هستید. آقای سرشار قصه گویی میکردن با اون صدا و لحن شیواشون. خب صدایشون براشون پخش کردم. خب ببینید این بچه چقدر انس میگیره با کتاب آقای سرشار، با قلمشون، با اون دیدگاه آقای سرشار و امثال آقای سرشار. اینها به نظر من فرمول‌های ساده‌ای هستند که میتونه به ترویج کتاب و کتابخانی منجر بشه. همون نظر فرهنگی جناب آقای غلامی عزیز، نظر فرهنگی بکنیم، نظر کنیم، کتاب هدیه بدیم. این حرف من نیست، حرف یکی از بزرگانه، حرف یکی از علماست. نظر فرهنگی کنیم. این نظر فرهنگی جا بیفته، من به نظر من یک گام بزرگ در راه ترویج کتاب و کتابخانی برداشته شده. درسته؟
ببینید بالاخره به واقع قضیه این هست که راه های فراوانی برای تشویق فرزندان و نسل جدید به مطالعه و کتابخانی وجود داره، ولی خب الزاماً باید زیرساخت های این فعالیت های کتاب و کتابخانی بله. هم فراهم بشه. ببینید الان یکی از دغدغه های مهم خانواده ها قیمت کتاب هست که خب کتاب رو از سبد خانواده دور کرده. نکته بعدی در دسترس نبودن کتاب هست. ما تعداد کتاب فروشی هامون متاسفانه اونطور که باید زیاد نیست. یعنی گستردگی و پراکندگی استانداردی در حوزه کتاب فروشی ها نداریم. کتابخانه های ما، چه کتابخانه های عمومی، چه کتابخانه های دانشگاهی یا کتابخانه های تخصصی و هر نوع کتابخانه، متاسفانه تعدادشون به حد نصاب استاندارد و نرم جهانی نیست.
بله.
کتاب هاشون به روز نیست. میخوام بگم یعنی عوامل زیرساختی فراوانی متاسفانه در حد و نور استاندارد و جهانی نیستن که اینها میتونه تأثیر در کتاب نخوانی ما ایرانی ها داشته باشه. من فکر میکنم که حاکمیت باید تمام تلاشش رو بکنه تا زیرساخت های توسعه فرهنگ کتاب و کتابخانی رو افزایش بده.
بله بله.
و به یه شکلی بهانه و با قول معروف گفتنی، یعنی جلوی بهانه‌گیری نسل جدید رو برای کتاب نخوانیشون بگیره. متاسفانه خب این بهانه ها وجود داره که کتاب گران هست، که کتاب در دسترس نیست، که کتابخانه محله ما کتاب های بروز رو نداره. اون نوع از کتاب هایی که ما دوست داریم مطالعه بکنیم در بازار پیدا نمیشه. من مسائلی از این دست فکر میکنم که خب اینها بهانه های جدی هستن که
بله.
جلوشون گرفته شده. ضمن این که خب باید تولید کننده های ما هم استفاده از ابزار جدید و نوین رو در دست کار خودشون قرار بدن. خب بالاخره ما باید بپذیریم که با یه نسل هوشمندی طرفیم که وقتی که چشم باز میکنن با موبایل های هوشمند آشنا میشن و ارتباط دارن. خب این که الان خیلی از ماها دوست داریم که پشت میز مطالعهمون یک کامپیوتری باشه که با استفاده از اون کامپیوتر بتونیم اطلاعات و دانش مورد نظرمون رو بشناسیم و پیدا بکنیم و استفاده بکنیم، یه واقعیتی هست که در
بله درسته.
این قرن حاضر کاملا مشهود و نهادینه است و ما هم باید بپذیریم که ناشران ما متاسفانه در این موضوع و در این حوزه هنوز ورود نکردن و هنوز نوع آثارشون رو به شکل‌های جدید و نوین تولید نمی‌کنن و در دسترس نسل جدید قرار نمی‌دن. خب این ضعف‌های این چنینی هم وجود داره که باید هرچه زودتر مرتفع بشه.
شما به درستی از واژه بهانه استفاده کردین، گفتین که این بهانه باید ستانده بشه که نمیدونم کتاب گرونه، ما نمیخریم کتاب، نمیدونم چنین است و چنان است، ما نمیخریم. من یادم موقعی که کتاب ارزونم بود باز تعداد شمارگان کتاب ها پایین بود، امروز هم همینجور. و خدمتتون عرض کنم که حالا اگرم واقعا هم بخوایم خود دقیق بشیم، منصفانه نگاه کنیم، میبینیم که قیمت کتاب در نسبت با سایر اقلام و کالاها خیلی گران نیست. حالا من نمیخوام اسم ببرم از یه کالای خیلی مضری که بسیاری از آقایون کالا رو تهیه میکنن. خب اگه روزی مثلا دوتا از اون بسته ها خریده بشه، خب قیمت دوتا کتاب، سه تا کتاب خیلی به نظر من وزینه. موافقی با من؟
والا من چون اون بسته رو نمیخرم خیلی قیمتش در دست.
خب خدا رو شکر.
خب الان به طور متوسط
بل.
قیمت کتاب چیزی بین 30,000 to 40,000 تومان هست.
درسته.
به نظر من برای اون کسایی که علاقه به مطالعه و کتاب و کتابخوانی دارن با توجه به نرم درآمدهایی که وجود داره، خب یه مقدار بالا هست. نمیتونیم بگیم پایین هست، ولی تا یه حدی هم بالا هست، چون اون کسی که علاقمند کتاب و کتابخانی ها در ما حداقل دو عنوان کتاب سه عنوان کتاب رو خریداری میکنه.
الان که
اما خب ما متاسفانه بگم قرارم نیست همه ما کتاب بخریم. ما باید کمک کنیم که کتابخانه های عمومی ما توسعه پیدا بکنن، تعدادشون افزایش پیدا بکنه و کتاب‌های بروز در این کتابخانه‌ها وجود داشته باشه که تا مردم بتونن استفاده بکنن. من فکر می‌کنم که علی‌رغم فعالیت‌های خوبی که در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شده و اتفاقات خوبی که در این سال‌ها افتاده، خب خیلی بیش از این جا داره
که انشالله که
کتابخانه‌ها توسعه پیدا بکنن.
انشالله
از جهت کمی و کیفی، تا میگم فرهنگ مطالعه فقط خریدن کتاب نیست، مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه امانت گرفتن کتاب،